بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در بحث لازم و متعدی به عرض رسوندیم که گاهی اوقات یه سری فعل ها هستن که متعدی به نفسه هستن، اما با رفتن به برخی از ابواب ثلاثی مزید میبینیم که تعدیه از اونها رخت میبنده و لازم میشن. و مطلب بعدی هم این بود که بعضی از فعلها هستن که از یک ماده و از یک وزن اما به دو صورت استعمال میشن، گاهی اوقات لازم و گاهی اوقات متعدی. اما سه نکته‌ای که در اینجا بیان میکنن نکات مهمی هست که باید بهش توجه داشته باشیم. نکته اول این هستش که بعضی از فعل ها هستن که گاهی به صورت متعدی و گاهی هم به شکل متعدی به حرف جر استعمال میشن. در مطلب قبلی یک ماده یک وزن گاهی اوقات متعدی به نفسه و گاهی آدم لازم بود، اما در اینجا در نکته اول گاهی اوقات یک فعل از یک ماده و یک وزن متعدی بی واسطه میشه، گاهی اوقات هم متعدی با واسطه میشه، نه اینکه لازم باشه، متعدی با واسطه هست. مثلا ماده شکره میفرمایید شکرت الله، خدا را شکر کردم، سپاسگزاری کردم. در اینجا ماده شکره متعدی بیواسطه استعمال شده. گاهی اوقاتم می فرمان شکرت و لله که متعدی به واسطه حرف جر لام شده، خدای را سپاس گذاردم. معنای هر دو یه چیزه، فقط یک بار بیواسطه و یک بار با واسطه استعمال شده. یا مثلا آیه شریفه قرآن می فرماد و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد. خب در اینجا یغفر الذنوب متعدی بی واسطه استعمال شده، آل عمران سوره مبارکه آل عمران آیه 135. اما در همین سوره آیه 129 56 آیه قبل ترش میفرماد یغفر لمن یشاء، میامرزد هر کسی را که بخواهد. خب در اینجا به جای من فرمودن لمن، یعنی هم به صورت متعدی بی واسطه و هم با واسطه ماده غفران استعمال شده. نکته دوم این هستش که بعضی از فعل‌ها اگر به صورت متعدی به نفسه به کار برن یک معنا دارن و اگر با حروف جر استعمال بشن یه معنای دیگه ای دارن، برخلاف بالایی. در بالا همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید معنای هر دو یه چیز شد، خدای را سپاس گذاردم، خدای را سپاس گذاردم. یا مثلا میامرزد گناهان را، میامرزد هر کسی را. اما در نکته دوم میخوایم به اون دسته از فعل‌های اشاره بکنیم که متعدی با واسطه یک معنا داره، متعدی بی واسطه هم یک معنای دیگه ای داره. مثلا جزم الامر که متعدی بی واسطه هست، یعنی کار را قطعی و حتمی کرد. اما وقتی میگیم جزم عن الامر یعنی از آن کار ناتوان شد. ناتوان شدن با حتمی کردن چقدر فرق میکنه؟ ما تو فارسی مثلا بینشون زمین تا آسمون فرق قائلیم، اما در عربی همون لفظ اومد، همون فعل اومد، فقط با یک حرف جر عن معنا تغییر پیدا کرد. یا مثلا اگر حرف جر ما مفعول با واسطه ما، این واسطه بشه علا، در این صورت بازم معنی فرق میکنه. جزم علل امر یعنی بر آن کار اقدام کرد، یعنی یه کاری رو آغاز کرد که انجامش بده. مثلا خب اون بالا اولی حتمی کردن، دومی ناتوان شدن، سومی اقدام کردن، اما همه اینها از ماده جزمه استخراج شده. مثال دیگه ای که میشه برای این نکته زد، مثلا میفرمایید دعاهو یا دعا زیدون مثلا سعیدن، زید سعید را خواند، یعنی او رو صدا زد. در اینجا ماده دعا متعدی بیواسطه هست به معنای خواندن، صدا زدن. اما یه بار میفرمایید دعا لهو یا دعا زیدون لسعیدن، این به چه معناست؟ یعنی آقای زید برای سعید دعا کرد، دعا کردن هست. اما یه بار دیگه هم میفرمایید دعا زیدون علی سعیدن یا دعا علیه، در اینجا یعنی نفرین کرد او را. پس نها کنید، یه بار بیواسطه دعاهو، یه بار دعا لهو، یه بارم دعا علیه. در این نکته فعل ما، یعنی در نکته دوم، فعل ما هم متعدی بیواسطه بود و هم متعدی باواسطه. در نکته سوم فعل ما فقط متعدی باواسطه هست، اما با یه حرف جری به یک معنا، با یه حرف جری دیگه به یک معنای دیگه هست. فرقش هم در اینه که در نکته دوم خود اصل ماده ما متعدی بیواسطه هم داشت، باواسطه هم داشت، اما در مورد سوم کلن باواسطه هستش. بعضی از فعلها با تغییر حروف جری که به کمک آنها متعدی شده اند معنایشان متفاوت می شود، مانند رغب فیه یعنی آن کار را دوست داشت، رغب عنه یعنی آن کار را ترک کرد، رغب الیه آن کار را خواست، یعنی خواهان یک کاری شد. البته به همراه، یعنی در بطن این معنا تضرع و زاری هم خوابیده، یعنی با تضرع و زاری خواستش که مثلا فلان کاری رو انجام بده، یک کاری رو دوست داشت که انجام بده. خب در اینجا رغبه با فی متعدی شد، یه معنا داره، با ان یه معنا و با الا یه معنا، اما خود رغبه متعدی بیواسطه نیستش. حدیث معروفی از آقا رسول الله هست صلوات الله و سلامه علیه که ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اونجا رغب با ان اومد، یعنی کسی که بیمیل باشه، ترک بکنه سنت مرا، از من نیستش. مطلب پایانی هم میفرمان که بعضی از افعال هستن که دو یا سه تا مفعول بیواسطه میگیرن. حتی تا حالا ما فعل هایی که مثال زدیم یک مفعولی بودن، مثلا جزم الامر، شکرت الله، خسف الله الارض مثلا، اما ما یه دسته از فعل ها هم داریم که اونها دو تا مفعولون به میگیرن، بعضی هم داریم سه تا مفعولون به میگیرن، که اینها بحثشون توی علم نحو در حقیقت مطرح شده، تو بحث افعال قلوب و اونها. مانند اتخذه یعنی گرفت. آیه شریفه قرآن می فرماید اتخذ الله ابراهیم خلیلن. الان اینهایی که با رنگ سبز مشخص کرده دو تا مفعول اتخذه هستن، الله که فاعله، اتخذه هم که فعله، ابراهیم میشه مفعول اول، خلیلن مفعول دوم، که با این ترکیب در علم نحو آشنا هستید. یعنی خداوند ابراهیم را دوست گرفت، یعنی به عنوان دوست خودش قبول کرد. مثال دوم اعلمه هست، علمه یعنی دانست، اعلمه یعنی فهماند، اعلم زیدون امرن سعیدن کریمن. نها کنید، امرن شده مفعول اول، سعیدن شده مفعول دوم، کریمن شده مفعول سوم، که البته مفعول دوم و سوم در اصل چی بودن دوستان؟ اونهایی که نحو خوندید در اصل مبتدا و خبر بوده. به هر حال معناش اینه زید به امر فهمان که سعید بزرگوار است، یا حالا همون اعلما مسترش اعلامه، میتونیم مثلا اعلام هم بگیم، حالا ما تو فارسی ممکنه بگیم زید به امر اعلام کرد که سعید بزرگوار است. خب تا به اینجا درس نهم ما به پایان رسید، وارد در درس دهم میشیم. چون این درس یعنی درس نهم مقدمه برای درس دهم بوده، چون در بحث فعل مجهول ما نیاز به مفعول داریم، پس لازم بود که از باب مقدمه ما بیام راجع به لازم و متعدی یه سری حرفایی رو مطرح بکنیم. فقط یه نکته ای رو ما در جلسه قبل وعده دادیم که پایان درس خدمتون بیان بکنیم. اون نکته چیه؟ نگاه کنید دوستان، همونطوری که ملاحظه فرمودید بعضی از فعل‌ها با یه سری از حرف جرهای خاصی متعدی میشن. مثلا ذهبه یه بار با متعدی شد، یه بارم با الا مثلا متعدی میشه. یه بار میفرمایید ذهبت تو به زیدن، یه بار میفرمایید ذهبت تو الی المسجد. مثلا در مثال اول وقتی که با اومد معنای فعل اصلا کلن زیر و رو شد. ذهبه‌ای که در لغت به معنای رفتن هست، با اومدن با معناش به معنای بردن شد. رفتن کجا، بردن کجا. اما در مثال دوم که ذهبت و الی المسجد یا ذهبت و الی الحرم، در اینجا نه، معنا عوض نشد، همون رفتن هست. رفتم به مسجد یا رفتم به حرم، خب اینجا همون رفتنه. اما چرا پس در اولی معنای فعل تغییر کرد؟ اینجا یک نکته ای داره. اون نکتهش هم در اینه که تعدیه بر دو قسمه. ما تعدیه عام داریم، تعدیه عمومی، و یه تعدیه خاص داریم. در تعدیه خاص یعنی متعدی کردن فعل با یک حرف جر به طوری که معنای فعل تغییر بکنه، که این کار تقریبا میشه گفت فقط از عهده حرف جر با برمیاد. حالا فعلنه به همین یک مورد ما بسنده میکنیم، حالا دوستانی که اهل تحقیق هستن میتونن موارد دیگه هم شاید، یکی دو مورد دیگه هم شاید بتونن پیدا بکنن. حرف جر با میاد چیکار میکنه؟ میاد معنای فعل رو تغییر میده. البته نه همه جاها، در همه جا همچین چیزی نیست. مثلا مررتو به زیدن، گذشتم به زید، مثلا از کنار زید، خب اونجا این با معنای مره رو تغییر نداده. اما در بعضی از مواد که این دیگه دست ما نیست، ما باید به فرهنگ لغت مراجعه بکنیم ببینیم که آیا تغییر میده یا نمیده. در بعضی از مواد حرف جر با میاد معنای فعل رو تغییر میده و اصطلاحاً میشه جزء تعدیه خاص. اما در بیشتر موارد این چنین نیست، بلکه حرفهای جر معنای فعل رو تغییر نمیدن. این بینا میگن تعدیه عام. پس متعدی کردن فعل با حرف جر بی آنکه معنای فعل تغییر کند بهش تعدیه عام گفته میشه. مثلا ذهبت الی المسجد، یا جا از زیدون الی المدرسه، زید به مدرسه آمد، جا به معنای آمده، با الام که اومد به معنای آمد هست. خب یه نکته دیگه هم ما اضافه بکنیم این هستش که همونطوری که ملاحظه فرمودید بعضی از فعلها با یه سری حرف جرهای خاصی متعدی می شدن. مثلا جزمه یه بار با ان، یه بار با الا، دیگه جزمه با لام متعدی نشده، یا مثلا دیگه با متعدی نشده، با فی متعدی نشده. اما رقیبه چرا؟ رقیبه با فی شده، با ان شده، با الا شده. اما همین رقیبه با نشده، با نمیدونم لام نشده. فعل‌های دیگه هم همینطور، مثلا جاءه با الا متعدی میشه اما با الا نمیشه مثلا. خب ما این رو از کجا تشخیص بدیم که این فعل با چه حرف جری متعدی میشه. این هم دست ما نیستش. در اینجا هم ما باید به فرهنگ های لغت مراجعه بکنیم. خب درس نهم به اتمام رسید، اما همونطوری که یاد شریفتون هست ما در جلسه قبل گفتیم که این درس پیوند تنگاتنگی با علم لغت داره و این درس در حقیقت مقدمه است برای درس دهم که درباره فعل مجهول هست و در فعل مجهول در حقیقت نائب فاعل ما اونی که میاد به جای فاعل میشینه از مفعولون به هستش. بنابراین ما باید بحث لازم و متعدی رو مطرح میکردیم. خب اما درس دهم فعل مجهول بخش اول. یکی از تقسیمات فعل تقسیم آن به معلوم و مجهول است. فعل معلوم فعلی است که به فاعل آن نسبت داده شده باشد، مانند ضرب زیدون علیان، که در اینجا زیدون فاعل ماست، ضرب فعل معلوم هست. فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشده باشد و فعل به مفعول نسبت داده شود که به این مفعول نایب فاعل میگویند. نایب در لغت به معنای چیه؟ معنای جانشینه. حالا چرا بهش میگن جانشین فاعل؟ زیرا این مفعول به جای فاعل قرار گرفته است. مثلا ضرب زیدون علیان، ضرب فعل معلومه، زیدون فاعلشه، علیان هم مفعولشه. اما این جمله تبدیل میشه به ضرب علیون. بالا ترجمهش بود زید علی را زد، اما در اینجا میگیم علی زده شد. ضرب فعل مجهول، علی هم نایب فاعل هست. خب چه تغییر صورت گرفته؟ همونطوری که ملاحظه میفرمایید زید که فاعل است در جمله ذکر نشده و فعل هم به صورت مجهول در اومده و به مفعول که نایب فاعل هست نسبت داده شده است. حالا پرسش میانی میفرماد با توجه به معنای کلمه مجهول وجه تسمیه فعل مجهول به این نام چیست؟ خب کلمه مجهول در لغت به چه معناست؟ از ماده جهل دیگه. جهلم در مقابل علم، علم یعنی دانایی، جهل یعنی نادانی، جاهل یعنی نادان، مجهول یعنی نادانسته، یه چیزی که اون رو ما نمیدونیم میشه نادانسته. حالا به تعبیر رایجتر میگیم گمنام. ولذا مثلا به این شهدای عزیز ما که هویتشون مشخص نیست، به بیان دیگر مجهول الهویه هستن، میگیم شهدای گمنام. گمنام همون برگردان مجهول الهویه هست. خب این میشه معنای لغوی واژه مجهول، یعنی گمنام، یعنی نادانسته. خب این چه ربطی به فعل مجهول داره؟ چه ارتباطی با معنای اصطلاحیش داره؟ خب مشخصه دیگه، فاعلش در اینجا دانسته نیست، چون در این دسته از فعلها فاعل ذکر نمیشه و ما فاعل رو نمیشناسیم، فاعل گمنامه برای ما، به این دسته از فعلها میگن فعلهای مجهول. از این وجه تسمیهش، وجه تسمیه هم یعنی علت نامگذاری. وجه یعنی علت، یکی از معانی وجه، وجه به معنای صورت هم هست، یکی از معانی وجه به معنای علت، دلیله. تسمیه هم یعنی نامگذاری. علت نامگذاری فعل مجهول به مجهول چیه؟ همینی بود که خدمتون عرض کردم. اما روش مجهول کردن فعل ماضی. با روش مجهول کردن فعل‌های ماضی مضارع در صرف مقدماتی به حمد الله آشنا شدیم و کلی کار هم کردیم. حالا اینجا یه خورده سریع تر پیش میریم. ماضی مجهول همونطوری که میدونید از ماضی معلوم گرفته میشود و روش ساختن آن عبارت هست از ابتدا حرف ما قبل آخر ماضی معلوم رو مکسور میکنیم. حالا اگه کسره نداشته باشه، چه در ثلاثی مجرد و چه در غیر ثلاثی مجرد. مثلا ثلاثی مجرد ممکنه بر وزن فعله باشه. خب ما قبل آخر که عینه در این مثال خودش کسره داره، باشه اشکال نداره. اگر مکسور نیست ما کسره بهش میدیم. مرحله بعدی هم ما قبل این، ما قبل آخر، حرف آخر رو که کاری نداریم، فتح هست. ما قبل آخر اگر کسره نداشته باشه کسره میدیم. بعد در گام دوم ما قبل، ما قبل آخر هر چی حرف متحرک هست رو ضم میدیم، با ساکن ها کاری نداریم. پس فعل میشه فعل، دهرج میشه دهرج، یا استخرج میشه استخرج. ابتدا حرف ما قبل آخر ماضی معلوم را اگر مکسور نبود مکسور میکنیم، نسره میشه نسره، این گام اول. سپس حرف یا حروف متحرک ما قبل آن را، یعنی ما قبل، ما قبل آخر، مضموم میکنیم، نسره میشه نسره بر وزن فعله. مثال های دیگه: قتل قتل، دهرج دهرج، استکشف استکشف، یا بفرمایید اخرج اخرج. نکته: فعل مجهول در تعداد صیغه ها و کیفیت صرف آنها و ضمایر هر یک مانند ماضی معلوم است. چون که دوستان من تو صرف مقدماتی ملاحظه فرمودید و کلی اونها رو صرف هم کردید. صرف 14 صیغه ماضی مجهول از ثلاثی مجرد: نصر، نصر، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتنا، نصرتو و نصرنا. اما روش مجهول کردن فعل مضارع، این هم آسونه، دو تا گام بیشتر نداره. در گام اول حروف مضارعه که اتینا یا به بیان دیگر نعتی هستش رو ضمه میدیم، اگه ضمه نداشته باشه، اگه داره که هیچ، اگه نداره فتحش رو تبدیل به ضمه میکنیم. ما قبل آخر رو اگر فتحه نداره ما بهش فتحه میدیم، مثلا ین سرو میشه یون سرو، یا مثلا یکرمو میشه یکرمو، یفتعلو میشه یفتعلو. مضارع مجهول از مضارع معلوم گرفته میشود و طرز ساختن آن چنین است: ابتدا حرف مضارع یعنی اون اتینه را اگر مضموم نبود ما خودمون مضمومش میکنیم، ین سرو میشه یون سرو، حتی این گام اولشه، ی رو میکنیم یو. در گام بعدی سپس حرف ما قبل آخر را اگر مفتوح نبود ما خودمون مفتوحش میکنیم، ین سرو میشه یون سرو، مانند ین سرو یون سرو. یو ده رجو که خودش یو ضمه داره اشکال نداره، ما اون فتحش رو پس میدیم، میشه یو ده رجو. یستف همو یستف همو. صرف 14 صیغه فعل مضارع مجهول اینطوری است: یونسر و یونسرانه یونسرونه، تونسر و تونسرانه یونسرنه، تونسر و تونسرانه تونسرونه، تونسرینه تونسرانه تونسرنه، اونسر و نونسر. در این پرسش میانی دوم میفرمان که چه فرقی میان مفعول و نایب فاعل وجود دارد. خب دوستان با یه دقت اجمالی متوجه میشین که اولندش مفعول از لحاظ نحوی منصوبه، علامت نصب داره، اما نایب فاعل مرفوعه. نکته دوم این استش که مفعول جزء رکن کلام نیست، حذفش بکنی جمله شما بی‌معنا نمیشه، اما نائب فاعل جزء ارکان کلام هستش. بعدم یه تمرین داده که اکتسب زیدون العلم، این اگر مجهول بشه به چه صورت در میاد. خب در گام اول فاعل که حالا حذف شد و اینها، ما با اون قسمتش کار نداریم، با اعرابش اگر کار داشته باشیم، ما قبل آخر که سین هست کسره میگیره، ما قبل سین چند تا متحرک وجود داره؟ یه دونه همزه متحرک است و یه دونه تا، کاف که ساکن هست. این همزه و تا رو ضمه میدیم، نهایتاً میشه اوک تو سبه. العلم که مفعول به ماست رو میکنیم نائب فاعل و مرفوعش میکنیم، زید که هضم میشه، میشه اکتسب العلم. یا هرجمت القوم، یعنی قوم را جمعشون کردم، اونو همشون رو صدا زدم جمعشون کردم. خب هرجمت صيغه شماره 13 هست، متکلم وحده هست. الان من میخوام مجهولش بکنم. مجهول بکنم، فعل باید همونطوری که با فاعل باید تناسب داشته باشه، باید با نایب فاعل هم تناسب داشته باشه دیگه. وقتی فاعل ما اسم ظاهر هست، فعل رو به صورت مفرد میاریم. وقتی نایب فاعل هم اسم ظاهر باشه، فعل رو باید به صورت مفرد بیاریم، یعنی با صیغه شماره 1 بیاریم. هر جمع تو میشه حر جمع، رباعی مجرد هست دیگه، مثل دحر جمع. حر جمع القوم میشه القوم، پس نهایتا پاسخ صحیح میشه حر جمع القوم. خب تا انشالله برسیم به بحث مجهول کردن امر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.